أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين. العذر عند كرام الناس مقبول. تأخیر ما از جانب عوارض بیرونی بود و الا من ده رو آمدم بیرون که بیام ولی میسر نشد. عذرخواهی میکنم. مسئله علم به قصد اطاعت پروردگار متعال از افضل عبادات هست. مرحوم نراقی علی الله مقامه شریف در جامع ساده عباراتی دارند خیلی زیباست. می‌فرمایند که علم افضل فضائل کمالیه است و اشرف نعوت جمالیه است. دقت بفرمایید، افضل فضائل کمالیه است یعنی انسان بخواد در کمال وجودی، توسعه وجودی پیدا کنه، مظهر اسم محیط پروردگار عزیز بشود، راهی جز علم ندارد. اشرف نعوت جمالیه است. خدای متعال صفات جمالیه داره و صفات جلالیه، و اگر کسی بخواهد به صفات جمالیه پروردگار متعال دسترسی پیدا بکند یا نه متخلق بشود به صفات جمالیه پروردگار متعال، تنها راهش علم است. و اجل صفات ربوبیه است. خدا که رب است، ربوبیت خدا خیلی از صفات رو همراه دارد. رازقیت از شؤون ربوبیت خداست و پروردگار عزیز عفو هست، غفور هست، تواب هست. همه اینا از شؤون ربوبیت پروردگار عالم است. و در میان صفات ربوبی اونی که جلیل ترینش هست علم رب العالمین است. خدا خودش رو به علم ستوده است. علیم از خدا، علام از خدا، و این از جلوه های ربوبیت خودش است. و بشر بخواد رنگ خدا بگیره، صبغت الله بشه، باید راه علم را در پیش بگیره. روایات در ارتباط با علم، خب هیچ مکتبی به اندازه مکتب اسلام مروج علم نیست. هم در قرآن کریم آیاتی که مربوط به علم است بیشترین حجم آیات قرآن رو تشکیل میدن و این از مسائل قابل توجه است که زن آغاز رسالت نبی مکرم اسلام در نزول وحی با قرائت و علم شروع شده. اقرأ اقرأ با خواندن بسم ربک الذی خلق، اینا لطائف داره ها. اقرأ بسم ربک الذی خلق، که نه خدای متعال آفریده تا قرائت شما رو ببینه. شما مخلوقید، برای چه خلق شدید؟ خلق برای رسیدن به علمه، اما علمی که اسم خدا همراش نیست، نه اسم لفظی خدا، اسم عینی خدا. با خدا بخوانید، خدا معلم است، خدا مربی است، خدا همه علمه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، بارو به هر معنایی بخواید بگیرید، سببیت یا هر چیز دیگر است، این مصاحبت ملاصقت. کسی که میخواد عالم بشه قرائت میکنه، باید از خدا فاصله نگیره، حجابی بین او و خدا نباش. بسم او بخوانید، مستقل نیستید شما در قرائتتون، هم شما کسی نیستید بتونید قرائت کنید. اما اسم علیم، اسم علام، اسم معلم، اسم حکیم، وقتی شما تقارن پیدا میکنید، دل میدید به او، قرائت شما و قرائت و در مسیر خلقت قرار میگیرید، در مسیر وجود قرار میگیرید. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، قدرت نمایی میکنه. انسانی که بد بش علقه، ختمش مظهریت علم پروردگار متعاله. همین عنصر گندیده در رحم، ببین به کجا میرسه. علم آدم رو به کجا میرسونه؟ از فرشته‌ای که مجرد است از او برتر میشود. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، یک دنیا نکته تو همین جمله است. اقرأ و ربک الاکرم، آدمی که رب اکرم داره، اگر اهل قرائت نباشه، انصافه؟ اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، خدا در میان صفات خودش کرامتش رو مطرح کرده و لازمه کرامت هم تعلیمه. آدم کریم نمیتونه سفره علم گسترده نکند. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، خدا حقیقتش رو به همه ما بده. اینا باید دل رو آب کنه و انسان در محضر خدا یک لحظه توقف ورای حجاب های جهل نداشته باشه. خدا سفره کرامت برای شما پهن کرده، هر لحظتون باید عروج علمی باشه و در مسیر مظهریت علم الهی باید سر از پا نشناسیم. هم کرامت اقتضا میکنه که ما عالم بشیم، و هم این که دیگران را با علم آشنا کنیم. وجود نازنین پیامبر خدا به جناب ابیذر، حدیث یه مقداری با ذهنهای محدودی مثل من گاهی آدم در تنگنا و ضیق روحی است و از سعه رحمت و قدرت و فضل خدا بیخبر است. لذا بعض ثواب ها، بعض آثار محیر العقول که به بعضی از اعمال نیک، عبادت ها و قدم های قربی و حبی بیان شده همه نمیتونن هضم بکنن. ولی حدیث دیگه اگر هم نفهمیدیم، ردوه الینا، به خودمون برگردانید، باش ناسازگاری نشون ندید، یا میفهمید هضم میکنید، جزء جانتون میشه، یا نه برگردانید به خودمون. فرمود جلوس ساعت عند مذاکره العلم احب الی الله من قیام الف لیله. اینا را آدم بشنوه و هیچ تغییری در حرکت علمش پیش نیاد، نمیدونم اسمشو میشه چی گذاشت. جلوس ساعت عند مذاکره العلم احب الی الله من قیام الف لیله. یصلی فی کل لیله الف رکعه. و احب الی الله من الف غزوه. و من قراءة القرآن كله 12,000 مرة یا كله 12,000 مرة. و خیر من عبادت سنا صام نهارها و قام لیلها. خیر من عبادت سنه صام نهارها و قام لیلها. و من خرج من بیته لیلتمس بابا من العلم کتب الله بکل قدم ثواب نبی من الانبیا و ثواب الف شهید من شهداء بدر. خدا چه دری به روی شما باز کرده، خدا چه سفره‌ای برای شما پهن کرده، خدا چه نگاهی بوده به شما کرده. اگه حقیقت علم را آدم کشف کنه، هضم این نوع روایات خیلی مشکل نیست. مبدأ تمام کمالات معرفت واقعی است. علم منشأ قدرته. بهشت محل بروز قدرت الهی بشر است. اذا رأیتهم ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. در بهشت انسان قدرت لایتناها پیدا می کند، لهم ما یشاؤون می شود، و این راهش علم است. قال الذی عنده علم من الکتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. خدای متعال میخواد به ما هشدار بده. علمی وجود دارد که اگر شما حتی یه قطره از او گیرتون بیاد، از بیرون بی نیاز میشید. جناب آصف قشون نفرستاد برای آوردن تخت و تاج بلقیس، ولی عالم بود، یه علم داشت. همون یه علم به ایشون قدرتی داده بود که از ماسوا بی نیاز بود، نه قشونی به، نه سلاحی، نه لشکری، نه امکاناتی، نه منجنیقی، هیچی لازم نداشت. انسان هرچی هست تو خودشه، آدم خودشو کشف بکنه، علم به خودش پیدا بکنه، معرفت به خودش پیدا کنه، معرفت واقعی به خدا پیدا کرده. معرفت به خدا با علوم حصولیه نیست، معرفت به خدا معرفت وجودیست. و اون چرا که در سوره مبارکه طلاق خدای متعال فرموده، الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. یعنی شما راه دارید که وارد سفره قدرت بیکران و علم بیکران بشید، متنعم بشید از این قدرت و از این علم. این که با علوم ذهنی کسی کن فیکون نمی کنه، تمام کتاب ها تو ذهن شما باشه، مفهوم ماهیات وجودت که بالا نرفته، یه انفعال علم اینجوری آدم رو فعال نمی کنه. ما منفعلیم، تحت تأثیریم. اما اگر علم نور بود، وجود تاریک ما با علم روشن شد. بین الله نور السماوات و الارض، الله نور آسمان و زمینه، وجود مؤثره، نور نور وجوده، وجود پیدا میکنید. وجود ما فعلا جز توهم و تخیل سرابی بیش نیست. اگر وجود واقعی با اشراق الهی در ما پیش بیاد، ما مظهر قدرت الهی میشیم. حدیث دیگری برای خودم جالب بود، برای شما هم انشاءالله جالب خواهد بود، باز از وجود مبارک نبی مکرم اسلام هست. فرمود و طالب العلم یحبه الله و یحبه الملائکه و نبیون. محبوب خدا میشه یک، معشوق ملائکه میشه دو، مجذوب انبیا میشه سه. علم آدم رو با اینا محبوب میکنه، محبت سنخیت محبت میاره. بین محبوب و محب یه امر مشترکی است که این رشته اینا رو به هم دیگه مرتبط میکنه. آدم یه نور الهی در وجودش، یه سنخیتی با خالق خودش در صفات الهی پیدا میکنه، لذا محبوب خدا میشه. با فرشتگان حد مشترکی پیدا میکنه. ملائکه طالب علم رو دوست میدارن، محبوب فرشتگان میشه. و انبیا علیه السلام، هم علم خدا اکتسابی نیست، هم علم ملائکه اکتسابی نیست، هم علم انبیا موهبتی است. اون چرا که ما میخوانیم مقدمه است، ولی مقدمه با ارزشه. ما یاد میگیریم، بندگی میکنیم. من عمل به ما عمل ورثه الله علم ما لم یعلم. این علم مدرسه، این مقدمه علم موهبتی است. آدم سراغ این رو نگیره، اون گیرش نمیاد. لذا فرمودن طلب العلم فریضه. این شرعه، این تکوین نیست، ولی او تکوینه. تشریع مقدمه تشریفه، تشریع مقدمه تکوینه. همه اینا میخواد کمک کنه ما در کینونیت خودمون یک وجود الهی بشیم، وجود نوری بشیم، وجود ملکوتی و عرشی بشیم. و این شدنی است. علم تمام اثر رو داره، منتها خوب کافی نیست. پله اول شرط لازم است. علوم مدرسه ای، علوم رسمی، همین چیزهایی که در حوزه ها دایر هست. اگر آسدنی شوشتری علی الله مقامه شریف، آیت الحق، اون فقیه نامداری که در خطه خودش هم شهرت داشته و هم مدرسه داشته، تدریس داشته، ملجع مردم بوده، قضاوت میکرده برای مردم، تا این مقدمات رو فراهم نمیکرد که امام عصر ارواح نافدا ملا قلی جولا رو به سراغ اون نمیفرستاد که، او رو چشمه جاری قرار نمیداد که. بزرگان ما اعجوبه های عالمند، اما همه با طی مدارس همین علوم مدرسه ای، با رعایت شرایط بندگی رسیدن به جایی که باید برسن. این سید بحرالعلوم، این شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف، و در معاصرین ما امام رضوان الله تعالی علیه. امام در این منشور روحانیتشون تأکید میکنن فقه جواهری. این رو یا آدم سیاسی محض نمیگه، یا عارف میگه فقه جواهری. یک کسی میگه که خودش چشیده، راه رو پیموده و با همه اصطلاحات آشنایی داره، ولی از اصطلاح عبور کرده. عبرت، عبارت، همه اینا نشون میده که باید آدم بگذره. علم آدم رو متوقف نکنه، کتاب آدم رو متوقف نکنه. ما میخواییم مجاهد بشیم، ولی مجاهده عالم. اگر علم ما علم جهادی باشه، اون الف شهید از میوه های ماست. امام به ظاهر مقتول نیست، ولی هزاران شهید رو امام به پرواز در آورده. اگه امام عالم نبود، حوزه نبود، میتونست این کار رو بکنه؟ قطعا نمیشد. این احادیث قابل فهم برای ما در زمان ما. عالم میتونه عالم رو تکون بده، عالم میتونه دلها رو شکار بهش بکنه، شهد شهادت رو براشون اونچنان شیرین بکنه که یک جوان سر از پا نشناسه. این از برکات علمه، از برکات عالمه. لذا عالمی که به علمش عمل میکنه، میخواند تا برود، نمیخواند تا رکود پیدا کنه، سکوت پیدا کنه، سکون پیدا کنه. ولی یونذر قومهم اذا رجعوا الیهم. عالمی که زکات علمش رو نمیده در نشر علمش کوتاهی میکنه، این از اون مانع زکات بدتره که مانع زکات مسلمان نمیمیره. عالمی هم که به فکر دیگران نیست، اونم معلوم نیست مسلمان بمیره. من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلمین. لذا علم جهاد میسازه، علم جبهه تولید میکنه، علم سنگر میسازه، علم ظالم رو در زشتی اونچنان ظلم رو قبیح نشون میده که مردم علیه ظلم و ظالم بتونن قیام بکنن. لذا این حدیث با این ثوابهای محیر العقولی که بخشش رو شنیدید و بالاتر از اینا را ما در روایات در مورد علم داریم، اینا باور کنیم. مقدمش همین مدرسه هاست، همین کتاب هاییست که امام خونده و امام شده. شیخ انصاری با همین کتاب ها شده شیخ اعظم. میرزای شیرازی علی الله مقامه که هم از نظر مدیریت کم نظیر است، قبل از امام نقطه عطف است، از نظر نفوذ اجتماعی سیاسی نفر اول زمانش است، بعد از امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. و کسی است که آقای بهجت می‌فرمودند مکرر حواله های با امضای خود امام زمان در اختیارش بود، میرزای شیرازی. اما از همین مدرسه هاست، از نوع حرکت همین طلبگی است که الان شما مشغولید. لذا این مسئله حب یه چیز دیگه است. این که فرمود طالب العلم یحبه الله و یحبه الملائکه و النبیون، محبوبیت این جذب و انجذاب وجودیه. طلبه به هر قیمتی هست باید عاشق بشه. طلبه ای که عاشق نیست واقعا به درد طلبگی نمیخوره، تو راه میمونه. بعضیا تحیر دارن، تردید دارن، ثم ماذا، حالا ما دروس عالی را کسب کردیم، بعدش میخوایم کی بشیم، میخوایم چی بشیم. این دلیل بر اینه که اصلا ارزش علم رو نفهمیده. علم رو مقدمه درآمد و معیشت فکر میکنه. لذا میگه حالا بعدش من پایه ده شدم، حالا میخوام چیکار کنم. دانشگاه بالاخره یه معالی داره، یه مدرکی میگیره، یه جایی مشغول میشه، ولی من میخوام چی بشم. خب مؤمن، تو که ناخونده ای علم سماوات، که تو که نابرده ای ره در خرابات، به جانان کی رسی؟ هیهات هیهات. تو در مقام وصال محبوب بودی، راه عشق تو رو آورده که این کوه را از جا برکنی، کوه وجودت رو برداری. یا خدا و دین و علم رو مقدمه قرار دادی که معیشتی بخور نمیری پیدا کنی و زندگی کنی. کدومش؟ همت چی بوده؟ برای چی آمدیم؟ این مسئله حب رمز موفقیت طلبگی است. بابا هر قدمی در علم برمیداری یک درجه محبوبیتی پیش خدا بیشتر میشه، پیش ملائکه بیشتر میشه. علمم حد یقف نداره که بعد از پای ده چی میشم. اطلب العلم من المهد الاله. علمای ما آقای بهجت، خب در زمان ما که نظیری براش نمیشناسیم که، هم در علوم رسمی، این رو مرحوم آیت الله افتخاری میگفتن، میگفتن من هم در جلسه استفتاء مرحوم آقای گلپایگانی بودم و هم چند مرجع دیگر، ولی همه مراجع میان اونجا، این صاحب نظرانی که سوالات استفتاء کنندگان رو بررسی میکنن، بعد نظرات خودشون رو اعلان میکنن و با مرجع مطرح میکنن، اون مرجع یه تعداد کتابی گذاشته اینجا، معمولا مراجعاتی داره از وسائل شیعه، کتابهای دیگه، کتب فقها مراجعه میکنن، بعد جرح و تعدیل میکنن، نظر نهایی رو میگن. ولی ایشون میگفت آقای بهجت هیچگاه نیازی به کتاب نداشت، حضورش حضور عجیبی بود. معذالک ساعاتی از شبانه روز آقای بهجت به همین کتابهای فقهی هم نوشتار داره و هم غور میکرد، تحقیق میکرد، نوشته های فراوانی داره. 20 و چند جلد کتاب فقهی از ایشون باقی مونده است. این عارفی که در زمان ما حضرت آقا مقام معظم رهبری روحی فدا اطال الله عمره و شریف، با یه واسطه نقل میکنم، فرموده بودن من 8 سوال داشتم که از آقای بهجت بپرسم. وقتی با ایشون ملاقات پیش اومد، بدون این که من زبان باز کنم به سوالاتم، ایشون هر 8 سوال رو پاسخش رو گفت. و این درس پربرکتی که الان حضرت آقا دارن، این از تأکیدات و از مطالبات جدی آقای بهجت از حضرت آقا بود. در اوج رهبری با این مسئولیت عالمی که بعد از امام زمان هیچ کسی باری سنگین تر از بار حضرت آقا رو دوشش نیست، ولی این درس برکت رهبریشه، این نورانیتشه، این همین درس فقهشون. و چه درس پربرکت و درس پخته، هم تتبع داره، هم تحقیق داره، هم تحلیل داره، هم نقد داره، بررسی داره. اینه که اگه بخواید محبوب خدا، محبوب ملائکه، محبوب انبیاء علیهم السلام واقع بشید، فکر نکنید درس میخوانم که چه کنم، بگید کار میکنم که چه کنم. علم خودش مقصد، وسیله نیست. علم جلوه خداست، علم مقصد اعلاست. خدا عالم رو برای علم آفریده. یه مقداری در خلوت ها با خدا باشیم تا خدا بهمون بصیرت بده، علممون رو ارزون نفروشیم. اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. خدایا دنیا رو قیمت علم ما قرار نده. آخوند شدیم که زندگی کنیم، خب چرا نرفتی بازاری بشی؟ گرچه بازارم به هم ریختن، خبری اونجا هم نیست. اما راه رسیدن به حطام دنیا طلبگی نیست، این عوضی گرفتنه. بعد هم میاد چند سال تو حوزه میمونه، اول سرگردانش، یا از اول عوضی اومده، اشتباهی اومده. کسی میخواد به خدا دستیابی دست پیدا کنه، جز راه علم تا با عمل، راه دیگری وجود نداره. وقتی مقصد خداست، این راه حد یقف نداره که تا آخر باید بریم پیش. و بزرگان ما تا دم مرگشون، آقای بهجت فرمودن که استادشون عاشق محمد حسین قروی تا آخر عمر درسش تعطیل نشد. خب شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. ما نسبت به حضرت ابوالفضل علیه السلام، الحمدلله همه تون مثل منید و بهتر از منید، یه شیدائی داریم نسبت به حضرت ابوالفضل. این تعبیر قمر، قمر با واقعا ماه ها، ماه، چه ماهی، چه ماهی. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، خورشید وجود امام حسین علیه السلام. ماه وجود ابوالفضل به دنبالش هست، نورش از امام حسین بگیره. چه مادری، چه پسری. همه بزرگان ما در برابر حضرت ابوالفضل خضوع دارن. مرحوم آیت الحق آمیرزاده آقای قاضی، اون علامه، اون اعجوبه دوران، اون یگانه دهر، اونی که اینقدر سفرهش پربرکت بود، آقای بهجت رو برای ما ساخت، علامه طباطبایی، رویش دامن عرفان و علم ایشون هست و بزرگان دیگه. ایشون در این نسخه هایی که می گرفته عمل می کرده، به مقام وصول دست پیدا نمی کرده، صاحب توحید نبوده، یواش یواش تردید پیدا می کرده که شاید این استعداد در ما نباشه، هرچی می دویم نمی رسیم. وارد حرم حضرت ابوالفضل می شده، یه آدمی که به نظر می رسیده که جز آدم های متعارف نیست، تو گویش ایشون میگن که ابوالفضل شاه اولیاست. هر کی ولایت اونجوری میخواد، توحید میخواد، میخواد تو خط سیر و سلوک به توحید برسه، باید از چشمه زلال معرفت عباس جرعه های گیرش بیاد. و اولین جرقه توحید برای ایشون تو حرم حضرت ابوالفضل زده شده بود که یه جذبه پیش اومده بود، پرده ای کنار رفته بود. در مقام فنا اولین جرعه را حضرت ابوالفضل به کام ایشون رفته بود. لذا هر که معرفتش بیشتر، خضوعش در برابر حضرت ابوالفضل بیشتر است. مادر بزرگوار ایشون که الان ایام ایام غم وفات این مادر است که ماه پرورش داده، پرچمدار ابدی و ازلی به امام حسین هدیه کرده و سید الشهدا هم این سمت رو به او داده از این مادره. وقتی بشیر میاد دست بچه حضرت ابوالفضل رو ملبنین گرفته بود تو دستش، خبر رسیده که کربلایی ها دارن میان، مدتی حسینش رو ندیده، با چه حالی بیرون اومد. جلو بشیر رو گرفت، بشیر از حسین من چه خبر؟ بشیر جلالتی در این بانو دید، وقار و عظمتی در این بانو یافت. پرسید این بانو کیه با این جلالت سوال رو از ما میکنه؟ گفتن این ام البنین است، این مادر ابوالفضل است. تا فهمید این مادر چند شهیده، شروع کرد تسلیت گفتن. بی بی دست پرقدرت عباست رو قطع کردن، شروع کرد براش داستان کربلا گفتن. جناب ام البنین یه بخشی شنید ولی طاقتش تمام شد، گفت چی میگی بشیر؟ اولادی و من تحت القبرا فدا اون لبی عبدالله. بچه های من و همه عالمیان فدای حسین، از حسین بگو. معزاله حضرت ابوالفضل هم به خاطر امام حسین دوست داشت، گوشه بقی می نشست می گو عباسم به من خبر رسیده عمود به سرت زدن، باورم نمیاد. کی جرأت میکرد نزدیک بشه به تو عمود به سرت بزنه؟ بعد میگفت پسرم اما شنیدم دستاتو قطع کرده بودن، چون دست نداشتی جرأت کرده. ام البنین، این یه جمله رو میخوام هدیه محضر آجانمون حضرت حجت بکنم، بیاد ایشون دارم این یه جمله رو میگم. جناب ام البنین، جان همه ما به قربان تو که یه همچه فرزندانی فانی فلا خدا از تو قبول کرد، اما بی بی شنیدن کی و بعد مانند دیدن. تو شنیدی اما سعد الله قلب الحسین، آمد کنار بدن بلم دارش، بدنی رو دید که دست ندارد، میخواد این جنازه رو ببره پیش علی اکبر، دست زیر بدن برد، وقتی بالا برد دید بدن به هم ریخته، کار یه نفر نیست، مثل بدن علی اکبره. اما فرقش اینه وقتی کنار بدن قطعه علی اکبرش آمد تنها نبود، صدا زد یا فتیان بنی هاشم حلوم بود. اما کنار نهر الغمه میخواد بدن علمدارشو ببره، بدن متلاشی به هم ریخته است، جوانی هم نداره صدا بزنه. بکا بکا ان آلیا، یکی از جایی که ما حسین با صدای بلند گریه کرد همین جا بود. الان این کسر زهری، ای وای ای وای ای وای، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله 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 يا الله. یا ارحم الراحمین، یا اله العاصین، امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو از ما همیشه راضی نگه دار، عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان. خدایا به ما عشق به عبادت، عشق به معرفت، عشق به تحصیل، عشق به تعلیم و تعلم و حق حضرت ابوالفضل روزی بفرما. لذت خلوت با خودت رو به ما بچشان. اله پروردگارا گناه و معصیت و رذایل رو در کام ما تلخ کن، و حق محمد آل بقیه عمرمون رو وقف خدمت خودت قرار بده. ما رو برای بندگانت گره گشا، پر برکت، و مایه نجات بندگانت قرار بده، تکیگاه خلق قرار بده. خدایا وجود ما را در هدایت دلها مثمر قرار بده. اله پروردگار ما را به خودمون وامگذار، از همه رضایل اخلاقی، خودبینی، خودخواهی، خودپرستی، خودنمایی ما را حفظ بفرما. اله به حق محمد و آل محمد موانع تکامل علمی و عملی و عبودی و حبی این جمع و این گوینده را برطرف بفرما. اله پروردگار ما را با جذبه ها به خودت برسان، ظهور امام زمان رو در زمان ما قرار بده، رهبر عزیزمون رو تا ظهور با اقتدار حفظ بفرما، به هم ریختگی فرهنگی اقتصادی سیاسی این کشور را خدایا با قدرت قاهره خودت، رحمت واسعه خودت سامان عنایت بفرما. جوانهای ما که در معرض خطرند، گرفتار دامها هستند، نجاتشون بده. دختران و پسران ما را به سامان زندگی در مسیر خودت برسان. حوائج این جمع، حوائج مورد نظر برآورده بفرما. مرضا عموماً، مریضهای مورد نظر، سفارش شده، شفا مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.